أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد جواب دیگر از اشکال فاضل نراقی بشیم، یک نکته ای راجع به مطالب کتاب ازواء و آراء مونده عرض کنم. ایشان فرمود که استصحاب عدم جعل موسع نمی تواند ثابت کند که این جعل موجود در رابطه با آب متغیر موسع نبوده است. یک احتمالی در کلام ایشان هست که شواهدی این احتمال رو تأیید میکنه، که مراد اینه که ما در رابطه با این که بخواهیم بگوییم حاضل جعل لم یکن موسعن، باید نظر کنیم به همون حیث اتصاف، بگیم اتصاف آب به وصف نجس بودن، اتصاف به یک وصف مطلق و مستمر از نجاست نبود. به این تقریب که گفته بشود که نجاست یک فرد طویل داره، یک فرد قصیر. فرد طویلش اون نجاستی است که بعد از زوال تغییر هم باقی بماند. فرد قصیرش آن است که با زوال تغییر زائل بشه. ما شک میکنیم که آیا این آب هنگامی که تغییر پیدا کرد متصف شد به فرد طویل از نجاست یا متصف شد به فرد قصیر. و لقائل ان یقول که ما بعد از زوال تغییر ذم الوجدان الاصل میکنیم، میگیم یقینا این آب متصف به فرد قصیر از نجاست نیست، چون فرد قصیر اگر بود با زوال تغییر از بین رفت. استصحاب هم میگوید متصف به فرد طویل از نجاست نبود. نتیجه میگیریم انتفاع نجاست را. شبیه اون چه که در بحث بیع معاتات مطرح شده که استصحاب بقای ملکیت بعد از فسخ بایع، این شبهه رو داره که گفته شده که ملکیت دو فرد داره، ملکیت لازمه، ملکیت جائزه. بعد از فسخ بایع در بیع معاتات میگیم ملکیت جائزه که یک فرد قصیر هست از ملکیت یقینا منتفی هست بعد از فسخ بایع. استصحاب هم می کنیم که از اول فرد طویل از ملکیت که ملکیت لازمه هست موجود نشد، ذم الوجدان الی الاصل می کنیم، میگیم پس ملکیت منتفی است. دیگر نوبت به استصحاب بقاء ملکیت نمی رسد. اینجا هم گفته بشود که استصحاب می کنیم عدم اتصاف آب را به فرد طویل از نجاست، یعنی اون فردی که بعد از زوال تغییر هم باقی می ماند. استصحاب عدم اتصاف به فرد طویل از نجاست ضمیمه میشه به احراز انتفاع فرد قصیر از نجاست بعد از زوال تغییر. انتفاع اتصاف این آب به نجاست رو ما اثبات میکنیم. خب اشکال این مطلب واضحه، کتاب ازوا هم این مطلب را نپذیرفتن چون اشکالش واضح است. نجاست چه با زوال تغییر از بین برود چه بماند، دو فرد از نجاست نیست، یک فرد است که متصف می شود آب با حدوث تغییر به این فرد از نجاست. شک در استمرار این فرد و ارتفاع این فرد می کنیم، استصحاب می کنیم بقاء اتصاف را به این فرد از نجاست. نجاست مستمره تا بعد از زوال تغییر فرد آخری نیست. از نجاست غیر از فردی که یزول به زوال تغییر ابدا لااقل محرز نیست که دو فرد باشند. مثل تکلم، تکلم یک ساعته و تکلم دو ساعته دو فرد از تکلم نیستند. زید شروع کرد به تکلم، این فرد از تکلم موجود شد، شک میکنیم این فرد در ساعت دوم باقی هست یا باقی نیست، استصحاب میکنیم بقا این فرد را. اینجا هم همینطوره. ولی اگر کسی اصرار کرد که نه ما دو فرد از نجاست داریم، نجاست مستمره الى ما بعد از زوال تغییر فرد طویل هست از نجاست و نجاست زائل با زوال تغییر فرد قصیر هست از نجاست، اون وقت این بحث رو باید مطرح کنیم که اثر شرعی مثل حرمت شرب آب اگر نجس باشد رفته رو صرف الوجود نجس بودن آب یا رفته روی هر فردی از افراد نجاست آب. اگر جامع نجاست آب صرف الوجود نجاست آب موضوع باشه برای حرمت شرب، استصحاب عدم فرد طویل از نجاست به ضمیمه علم وجدانی به انتفاع فرد قصیر بعد از زوال تغییر بخواهد ثابت کند صرف الوجود نجاست نیست، اصل مثبته. مثل اینکه اثر شرعی بره رو صرف الوجود حیوان فدار، استصحاب عدم فیل فدار به زمینه این که الان دیگر پشه در دار نیست، چون اگر پشه وارد خانه شده بود قطعا از بین رفته است بعد از گذشت این چند روز، استصحاب این که فیل در خانه نیست به زمینه این که وجدانن دیگر الان پشه در خانه نیست، برای این که بگیم صرف الوجود حیوان در خانه نیست اصل مثبته. ولذا گفتن استصحاب کلی حیوان فدار استصحاب کلی قسم ثانیست و جاری می شود. بله اگر اثر شرعی رفته باشه روی افراد نجاست، نجاست طویله یک موضوع باشه برای حرمت شرب، نجاست قصیره یک موضوع باشه برای حرمت شرب این آب، میتونیم ذم الوجدان الالعصب بکنیم، بگیم نجاست طویله بل استصحاب در این آب موجود نشد، متصف نشد این آب به فرد طویل از نجاست، استصحاب این زمیمه میشه به علم وجدانی، به این که بعد از زوال تغییر فرد قصیر از نجاست هم موجود نیست. خب اثر شرعی هم که انحلال دارد نسبت به افراد نجاست، اثر شرعی فرد طویل رو با استصحاب نفی میکنیم، اثر شرعی فرد قصیر از نجاست رو بالوجدان. این محصل این مطلب. ولیکن کاملا روشنه که اولا نجاست دو فرد ندارد، یک فرد است، شک که در استمرار آن داریم. ثانیا وقتی اثر شرعی رفته رو جامع نجاست آب، آب نجس یک حرمت شرب داره، اینجور نیست که فرد قصیرش یک موضوع باشه برای حرمت شرب، فرد طویل نجاست موضوع دیگری باشه برای حرمت شرب. وقتی اینجور شد استصحاب جامع نجاست جاری میکنیم، چون اگر این جامع نجاست در ضمن فرد طویل بود باقی است، اگر در ضمن فرد قصیر بود زائل شده است. خب استصحاب میکنیم بقای جامع نجاست رو به نحو استصحاب کلی قسم ثانی، و این فرد مردد نیست، چون اثر وقتی بره رو جامع صرف الوجود و استصحاب عدم فرد طویل نتواند نفع کند صرف الوجود را، و استصحاب میکنیم بقاء صرف الوجود را، اثر شرعی صرف الوجود را بار میکنیم، و این استصحاب کلی قسم ثانی است. و لذا اگر کسی بگه نجاست طویله با نجاست قصیره دو فرد از نجاستن، که ظاهرا کتاب ازواء و آراء به این مطلب اشاره میکنه، جوابش یک کلمه است: آقا نجاست طویله که باقی است بعد از زوال تغییر و نجاست قصیره که با زوال تغییر از بین میرود دو فرد از نجاست نیستند. همونطور که در بیع معاتات عرض کردیم که ملکیت جائزه و ملکیت لازمه دو فرد از ملکیت نیستن، یک فرد است از ملکیت، منتها شک داریم در استمرار و ارتفاع آن بعد از فسخ بایع. هازا مضافن به این که عرض کردیم بر فرض دو فرد باشند، چون اثر شرعی رفته است رو جامع اون نجاسه به نحو صرف الوجود، استصحاب میکنیم بقاء صرف الوجود نجاست را بعد از زوال تغییر و حرمت شرب ثابت میشه، و این نوبت نمیرسه که استصحاب کنیم عدم فرد طویل را، نه چون استصحاب فرد مردده که در کتاب ازواء اشاره کرده، نه چون اصل مثبته، استصحاب عدم فرد طویل زمیمه بشه به علم وجدانی به عدم فرد قصیر، در صورتی مفید هست که اثر انحلالی باشد نسبت به افراد طبیعت، اما اگر اثر ثابت است برای صرف الوجود طبیعت، استصحاب عدم فرد طویل بخواهد اثبات کند انتفاع صرف الوجود طبیعت را، این اصل مثبته، مثل اینکه استصحاب عدم وجود فیل زمیمه بشه به علم وجدانی به عدم وجود فشه در روزهای آینده، که یقینا اگر پشه در خانه بود از بین رفته، بعد بگیم پس هیچ حیوانی در خانه نیست، اثر شرعی صرف الوجود حیوان فدا رو بخواییم نفی کنیم. این اشکالش اینه که فرد مرد، اشکالش اینه که اصل مثبته، نه این که در کتاب ازوا بگن این فرد مردده. ولذا این تعبیر ازوا هیچ قابل دفاع نیست. میرسیم به جواب پنجم از اشکال فاضل نراقی. جواب پنجم جوابی است که ما از قدیم در ذهنمان بوده است. گشتیم دیدیم مرحوم حاج آقا مرتضای حائری در کتاب اصولشان این مطلب رو مطرح کردن. عرض ما این هست: در حکم تکلیفی ما معتقدیم اصلا صیغه امر یعنی ابراز و ارادت المولا، افعل کذا یعنی اريد ان تفعل کذا، و ان شئت قلت روح امر مولا ارادت المولا هست نحو فعل العبد. اراده به معنای شوق نیست، اراده یعنی تعلق غرض مولا به فعل عبد. همین که تعبیر میکنیم مولا میخواهد ما این کار رو بکنیم، و چه بسا به این کار اصلا شوق ندارد. مولا گاهی امر میکند به فعلی بدون اینکه هیچ شوقی به آن داشته باشد. این میشه تعلق غرض. راجع به مولای عرفی صحیح هست بگیم یک زمانی مولای عرفی اراده نداشت ما این کار رو انجام بدیم، ولذا در مواردی که سنن النبی هست ما میتونیم بگیم یک زمانی پیامبر اراده نداشت ما مثلا غسل میت را انجام بدیم، چون غسل میت ما سنه النبی هست. اما راجع به فرائض الله چطور ما بگوییم یک زمانی میدانیم که خدا نمیخواست ما فلان کار رو انجام بدیم؟ ما از کجا میدانیم؟ شاید از ازل تعلق گرفته بود غرض حق متعال به این که مسلمین که مستطیع هستند باید حج بروند، مسلمین که بالغ هستند باید در ماه رمضان روزه بگیرند، و مقتضای دلیلم همینه که حق متعال وقتی عالم است به مصالح و مفاسد، عالم است به این که بعد از اسلام مصلحت ملزمه در این است که مسلمین در ماه رمضان روزه بگیرند، نسبت به آن تعلق بگیرد غرض لزومی حق متعال. و همینطور حق متعال وقتی ضرب الیتیم را لحاظ می کند، مقتضای دلیل این است که غرض لزومیش تعلق بگیرد به اجتناب مردم از ضرب الیتیم، نه این که بفرماید من فعلا نسبت به آن بی تفاوت هستم. احتمال این معنا کافی است که شاید ارادت الله ای تعلق و اغراضهی تعالی بالافعال و تروک، احتمال این که این ازلی باشد کافی است که دیگه نتونیم استصحاب کنیم که یک زمانی خدا اراده نداشت که ما مثلا اگر مستطیع شدیم برای عمره، خدا یک زمانی اراده نداشت که ما عمره مفرده باید برویم. از کجا؟ اونی که موضوع برای وجوب اطاعت ارادت الله، بله، اگر ما نظر آی سیستانی رو قائل شدیم، گفتیم مولای مقنن، مولایی که دارای شرع و قانون است، عقلا دیگه به اغراضش توجه نمی کنند، دنبال قوانین او هستند نه دنبال اغراض او. این متابعت اغراض مولا در مولاهایی است که دارای نظام و شرع نیستند. اگر این رو بگیم، خب گفته می شود وجوب اطاعت موضوعش قوانین مجعول الهی هست نه اغراض الهی، ولیکن این درست نیست. ما نسبت به اغراض لزومیه حق متعال مسئولیت داریم، موضوع وجوب اطاعت هست، ولذا استصحاب عدم اراده حق تعالی چون جاری نمیشه، حالت سابقه متعقنه نداره. ما تنها استصحاب بکنیم باید بقای مجعول را، یعنی مثلا من قبلا مستطیع بودم برای حج، سپس استطاعتم از بین رفت، جاهل مقصر بودم، مسئله رو نمیدونستم. خیلی از زنها اینجورن ها، مهریه از شوهرشون طلب کارن، میتونن هم مطالبه مهریه بکنن، حرجی هم نیست، جاهل به مسئله. افرادی هستن مستحق ارثند، میتونن مطالبه ارث کنن بدون حرج، ولی جاهل به مسئله، مطالبه نمی کنن. زمان میگذره دیگه اون ثروتی که دارن ارزشش دیگه کفاف حج رو نمیده، زالت استطاعتو. خب شک میکنیم که آیا هنوز ما برمون واجب است حج بعد از زوال استطاعت؟ خب استصحاب میگه قبلا مراد خدا بود اون وقتی که مستطیع بودیم که ما حج برویم، قبلا خدا از ما میخواست حج رفتن را اون زمانی که مستطیع بودیم، الان استطاعتمون زائل شده، استصحاب میگه هنوزم خداوند از ما میخواهد حج برنیم. این جاری میشه بلا معارض دیگه. استصحاب این که خدا یک زمانی اراده اش تعلق نگرفته بود به حج رفتن ما، این حالت سابقه متعقنه نداره. این که گفته میشه که این روایاتی که وارد شده راجع به اراده، که اراده خدا حادث هست، صحیحه عاصم بن حمید، ان المرید قلت له لم یزل الله مریدا، چون فلاسفه میگن اراده حق تعالی ذاتیه هست، از صفات ذات است، سوال میکنه عاصم ابن حمید، میگه لم یزل الله مریدا، قال علیه السلام ان المرید لا یکون الا لمراد معه، لم یزل الله عالما قادرا ثم اراد، یا یا در صحیح محمد ابن مسلم داره المشیت و محدثه. بله ما قبول داریم اراده تکوینیه خدا نه به معنای عزم علی ایجاد، به معنای صرف القدرت فی الایجاد. این حادث هست، عزم علی ایجاد حادث نیست، چون عزم علی ایجاد مسابق با علم است. خدا از ازل علم داشت به این که سیخلق الانسان، اما اراده معنی صرف القدرت فی ایجاد الانسان حادث است. عالم حادث زمانی است نه قدیم زمانی، خلافاً للفلاسفه. این مفاد روایات ما ملتزم میشیم. اما راجع به اراده تشریعیه، اراده تشریعی یعنی تعلق غرض لزومی خدا به فعل، این روایات ناظر به اراده تشریعیه نیست. قرینش هم اینه که در روایت داره که ان المرید لا یکون الا لمراد معه، مرید بدون مراد نیست. خب مرید بدون مراد نیست یعنی صرف القدره بدون ایجاد، صرف القدرت فی الایجاد بدون ایجاد نمی شود. ادعی قائلن که عالم قدیم زمانی است، صادر اول میگن قدیم زمانی است، صادر اول فلاسفه میگن قدیم زمانی است دیگه، چون استدلال میکنن میگن خدا که یک صادر از بلاواسطه بیشتر ندارد به نظر این آقایون، بقیه صادره و الواسطند. الواحد لا یستر عنه الا الواحد، از خدا فقط یک موجود بلاواسطه صادر شده، اونم از قدیم ازلن از خدا صادر شده. اینا اینجور میگن دیگه. خب این خلاف روایاته و هیچ دلیلی هم بر طبقش نیست. اما عرض ما اینه که این راجع به اراده تکوینی است. اراده تشریعیه از این روایات استفاده نمیشه که حادث هست. اراده تشریعیه یعنی تعلق غرض لزومی خدا به فعل. واقعا خدا اشکال دارد که از ازل بخواهد که ما ظلم نکنیم، اکل مال یتیم نکنیم، تعدی و تجاوز نکنیم. چه اشکالی دارد؟ خدا از قدیم این را خواسته است، از بالغین عاقلین واجدین شرایط. اتفاقا در روایات اراده مؤید دیگری هم ما داریم. در صحیحه صفوان ابن یحیی قلت لعبد الحسن علیه السلام اخبرنی عن الاراده من الله و من الخلق، فقال الاراده من الخلق الضمیر و ما یبدو لهم بعد ذلك من الفعل و اما من الله فارادته احداثه، فارادته احداثه صرف القدره فی ایجاد الفعل لا غیر ذلك، لانه لا یروی و لا یتفکر. خدا که نیاز به فکر ندارد، ارادته احداثه یعنی همون صرف قدرت در ایجاد فعل بدون فکر سابق. ولذا ارادت الله محدثتون. اما این باز تکرار می کنم ربطی به اراده تشریعیه ندارد، ولذا این اشکال ما راجع به عدم حالت سابقه متعقنه در ارادت الله اشکالی است که به نظر ما بی جواب هست. فقط حرفی که گفته میشه دو تا مطلب، یکی این که کسی بگه آقا فقها اسلام تا به امروز این مطلب را توجه نداشتن که روح حکم تکلیفی ارادت الله و ارادت الله هم ممکنه ازلی باشه و ارتکاز عرف هم اینه که نگاه میکنن به احکام الله به عنوان یک چیز مجعولات شرعیهی که با حدوث شرع حادث شده است. نمی بینند اون روح مجعولات شرعیه تکلیفیه را که ارادت الله هست، این مجعولات شرعیه را می بینند که حادث هست و غفلت نوعیه هست از اون روح این مجعولات شرعیه که ارادت الله هست. و مؤید این مطلب اینه که اگر ما این اشکال رو مطرح کنیم، خوب دقت کنید، همونطور که مرحوم های حائری هم در مبان الاحکام مطرح فرمودن، این اشکال مختص به احکام تکلیفیه است. احکام وضعیه که دیگه روح به عنوان اراده درش نیست، حکم اراده فعل از مکلف نیست در احکام وضعیه. مولا جعل کرد نجاست ماء متغیر را، از مکلف چیزی نخواست در این جعل نجاست. ولذا اشکال این که ارادت الله ازلیتون حالت سابقه متعقنه ندارد، این مختص است به احکام تکلیفیه، ولی در احکام وضعیه دیگه این حرف رو نمیشه زد. رو همین حساب مرحوم آقای حائری فرموده من در احکام تکلیفیه استثنا میکنم بقاء تکلیف را، ولی در احکام وضعیه استثناء بقاء حکم وضعی جاری نیست برخلاف استثناء حکم تکلیفی، چون احکام وضعیه که جعلشون حادثه. و این تفصیلم یک تفصیلی نیست که احدی مما تقدم من الاعلام مطرح کرده باشه، و احتمال این که در شرع شارع استصحاب در شبهات حکمیه رو به این نحو بخواد تفصیل بده بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه، این احتمال خیلی ضعیفه. و احدی از اصحاب این تفسیر رو مطرح نکرده الا اونی که به ذهن ما رسید، حالا یک بزرگواری هم مثل مرحوم آجای حائری، آجای مرتضی حائری به ذهنشون رسیده. خیلی بعید هست، خیلی احتمالش موهوم هست این که ما بیاییم روح حکم تکلیفی را که ارادت الله هست و یا ازلی است یا شبه ازلی بودن دارد، منشأ این مبنای در استصحاب قرار بدیم. و لذا ما به این خاطر معتقدیم که این تفسیر رو نباید ملتزم شد و به روح حکم تکلیفی که ارادت الله هست توجه نمی کنیم، چون مورد غفلت نوعی است و مستلزم این تفصیلی است که لم یلتزم بهی احد من الاصحاب. و لذا شبهه معارضه بین بقاء مجعول و عدم جعل زائد هنوز مستحکم است. قد یقال، خوب دقت کنید، قد یقال، عرض ما اینه این تفصیل بین احکام تکلیفیه و وضعیه لم یلتزم بهی احد و توجه در احکام تکلیفیه به روح حکم تکلیفی وراء قانون که ارادت الله هست و بحث ازلی بودن ارادت الله، این مورد غفلت نوعی است. عرف عام هم همین مجعولات شرعیه رو میبینه و اما این که استصحاب عدم جعل قانون رو نبیند اون رو جواب دادیم، گفتیم نه خیر، آن را میبیند. اتفاقا خود عرف استصحاب میکند عدم قانون را در مواردی که شک در اصل قانون دارد، ولذا اون مورد غفلت نوعی عرف نیست. وقد یقال، خوب دقت کنید، وقد یقال که آقا خب همین شبهه‌ای که در ارادت الله مطرح شد که شبهه قویه‌ای هست، بیاییم راجب جعول الله هم مطرح کنیم. جعل در احکام وضعیه، حقیقتش چیه؟ اعتبار. ولی ابراز خدا که طریقیت داره، موضوعیت نداره. خدا اعتبار کرد حکم وضعی را، این میشه جعل. خب شاید اعتبار خدا هم ازلی باشه، چرا استیحاش میکنید؟ همون مطلبی که راجع به ارادت الله گفتید، بیایید راجع به جعل خدا هم بگید. پس استصحاب بکنیم که خدا یک زمانی جعل نکرده بود، نجس بودن مایی که زال تغییره را این حالت سابقه متعقنه نداره، شاید خدا از ازل این رو جعل کرده باشه. جوابش اینه که اولا ظاهر این خطاباتی که مفادش جعل احکامه اینه که این جعل حادثه. جعل لکم الماء طهورا، کان بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطره بولن قرزوا لحومهم بالمغاریز ولكن الله من علیکم و اوسع ما بین السماء والارض فجعل لكم الماء طهورا. ظاهر این فجعل یعنی حادث شد جعل، یا در روایت دیگری داریم که مفادش این است که خداوند اول جعل نکرده بود احکام را، بعد جعل کرد. ان الله اعطا محمدا صلی الله علیه و آله شرایع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ثم افترض عليه فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج الى ان قال وجعل له الارض مسجدا وطهورا. اینا ظاهرش اینه که جعل حادث هست و ولو به این بیان که بگیم ظاهر عرفی جعل یعنی ابراز الاعتبار، و ابراز الاعتبار حادث هست و استظهار عرف هم همینه که وقتی میگه جعل الماء طهورا یا فرض بفرمایید که جعل الارض مسجدا و طهورا، این هست که این حادث است. راجع به احکام تکلیفی هم همین تعبیرها اومده، فرض علیه مصطلات، فرض علیه مزکات. منتها عرض کردم ما روح احکام تکلیفی رو گفتیم قدیم زمانیست، و الا قبول داریم انشا و جعل آن هم حادث هست. ما به لحاظ روح گفتیم، جعل یک فعلیست که از خدا صادر میشه، فعل تکوینیست که از خدا صادر میشه، و فعل تکوینی قدیم زمانی نیست، حادث هست. جعل اعتبار و ابراز یک فعلی است که از خدا صادر میشه و این مرتکز عرفی اینه که حادث. ظاهر عدلم همینه و لذا این اشکار رو ما در جعل قبول نداریم. راجع به روح حکم تکلیفی هم که عرض کردیم این اشکال ولو مطرح است، اما ما به این اشکال نباید توجه کنیم و لذا این جواب پنجم هم درست نیست. یک مطلب هم عرض کنم این جواب رو به پایان برسانم و اون مطلب اینه: لقائل ان یقول، ما اصل در خود جعل و تشریع رو جاری میکنیم، استثناء میکنیم عدم انشاء وجوب را. انشاء وجوب پذیرفتیم حادثه دیگه، روح وجوب ازلیست. استثناء عدم انشاء وجوب از نظر عرفی مؤمن از وجوب است، بما له من الروح. چجور براءت از وجوب مؤمن از وجوب است؟ بما له من الروح و مبادع الوجوب که ارادت الله است. استصحاب عدم انشاء وجوب مؤمن است از وجوب، بما له من الروح که ارادت الله است، و لذا این هم به عنوان یک مؤید این جواب پنجم هم درست نشد. جواب ششم رو عرض کنم، تأمل بفرمایید. مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری در جواب از معارضه فرموده استصحاب علی ما ببالی، استصحاب عدم جعل موسع معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل مضیق. شما نمیدونید این قانونتون موسع جعل شد؟ الماء نجس من زمان تغیره الى زمان اتصاله بالکر، یا مضیق جعل شد. استصحاب میکنید عدم جعل موسع را، خوی معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل مضیق، چون علم اجمالی داریم به کذب احد الاستصحابین، یا جعل مضیق بود یا جعل موسع، احد الاستصحابین کاذب هست، تعارض میکنن، تساقط میکنن. نوبت میرسه به استصحاب بقاء مجعول. تأمل بفهمه تا روز شنبه.